رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که به سر میبرید و صدای ما رو از رادیو فردا از یک برنامه ویژه در امتداد ساعت 22 یا 22 میشنوید. ساعت 11 شب در ایران هست. همونطوری که میدونید از ساعتی پیش جمهوری اسلامی ایران شلیک موشک‌هایی رو به مقصد اسرائیل آغاز کرد که موج اول این موشک‌ها اونطور که مقام های اسرائیلی هم اعلام کردند به پایان رسیده و گفته شده که افراد میتونن از پناهگاه هاشون خارج بشن در اسرائیل. واکنش هایی رو که داشتیم از مسعود پزشکیان واکنشی بوده که آقای پزشکیان در اولین واکنش خودش که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده گفته حمله ایران به گفته او به رژیم صهیونیستی در دفاع از منافع و اتباع ایرانی بود و گفته که با ایران درگیر نشوید. در این ویژه برنامه ما نگاهی میکنیم به اخباری که از ساعتی پیش گذشته تا این لحظه و به تحلیل میشینیم وضعیت پیش رو با توجه به آنچه که گذشته. گلناز اسفندیاری همکارم هم در استودیو در کنار من حضور داره. گلناز، نخست نگاهی بکنیم به آنچه که گذشت تا این لحظه که ما شاهد چه اتفاقاتی بودیم، این موشک‌ها از چه زمانی آغاز شد شلیکش و نهایتاً موشک‌ها با توجه به اینکه مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی و خبرگزاری رسمی میگه 90% موفق بوده، اما اخباری که منابع دیگه منتشر کردن نشون میده که چندان هم موشک‌ها دقیق به مکان‌ها اصابت نکرده.
همینطوره و در همین زمینه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که حمله ایران به اسرائیل ظاهراً شکست خورده و بی اثر بوده، ولی اون گفته که دولت بایدن همچنان این وضعیت حساس رو زیر نظر داره. اما اول مروری بکنیم همطوری که گفتی بر اتفاقاتی که در چند ساعت گذشته افتاد. حدود بیش از 3 ساعت پیش خبرگزاری ها به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشد اعلام کردند که ایران آماده حمله به اسرائیل هست و گفتن که این حمله ممکنه هر لحظه انجام بشه و حدوداً 3 ساعت پیش بود که اخبار این حمله مخابره شد از خبرگزاری ها در داخل ایران و در اسرائیل هم مقامات اسرائیلی این حمله را تایید کردند. ارتش اسرائیل به شکل رسمی اعلام کرده که ایران شامگاه سه‌شنبه حدود 180 موشک بالیستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده که حدود این از این 180 موشک که به اسرائیل شلیک شده بوده شناسایی شده که و تعداد زیادی از این موشک‌ها به گفته ارتش اسرائیل رهگیری شده و منهدم شده. البته ادعایی که خبرگزاری‌های داخل کردن اینه که این موشک‌ها به اهداف خودشون را نابود کردند. ارتش اسرائیل گفته که آمریکا در شناسایی تهدید ایران و رهگیری برخی از این موشک‌ها مشارکت داشته. بر اساس این گزارش چند انفجار و برخورد دور افتاده در مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل رخ داده و تا کنون هم گزارش ها که از اینه که یک نفر، یک فلسطینی در اریحا در جریان این حملات موشکی جمهوری اسلامی کشته شده. سپاه پاسداران همونطور که میدونی گفته که این حمله موشکی ایران واکنشی بوده به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس گروه افراطی حماس در تهران، و حسن نصرالله و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران آقای نیلفروشان، عباس نیلفروشان، که ظاهراً در لبنان همراه حسن نصرالله کشته شد و گفته که اگر اسرائیل واکنش نشون بده باز سپاه حمله دیگری رو انجام خواهد داد.
خب گلناز، یک نکته دیگه‌ای که وجود داشت این بود که ما شاهد واکنش‌هایی هم بودیم، از مقام‌های آمریکایی واکنش داشتیم، همچنین سخنگوی ارتش اسرائیل صحبت‌هایی رو کرد. در مجموع این واکنش‌ها نشان از چه داشت؟ یعنی تا چه اندازه بیانگر وضعیتی بود که الان میشه گفت بین ایران و اسرائیل رخ داده.
اون چیزی که مسلمه اینه که این حمله ایران از سوی کشورهای غربی حتما محکوم خواهد شد. الان شاهد این هستیم که همونطوری که قبلا گفتم جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که این حمله به ظاهر شکست خورده، ولی گفته که به هر حال دولت جو بایدن این وضعیت به گفته او حساس رو زیر نظر داره. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا حمله موشکی ایران به اسرائیل رو به گفته او به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده. آقای ستارمر طی تماسی تلفنی با همتای اسرائیلی خود این رو گفته بنیامین نتانیاهو، و همچنین گفته که بریتانیا تعهد داره به امنیت اسرائیل و حفاظت از غیر نظامیان. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا نیز حمله ایران به اسرائیل رو محکوم کرده و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه شده. پیش از این هم کاخ سفید اعلام کرده بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به ارتش آمریکا دستور داده بود تا به دفاع اسرائیل برای ساقط کردن موشک‌های ایرانی کمک کنه، که ظاهراً این مسئله در بیانیه ارتش اسرائیل تایید شده که آمریکا کمک کرده که برخی از این موشک‌های ایران منهدم بشن.
گلناز اسفندیاری همکارم که در استودیو حضور داشت نگاهی داشت به آنچه که امشب شاهدش بودیم. به وقت ایران ساعت در تهران 11:06 است و ساعتی پیش ایران حمله موشکی خودش رو به اسرائیل انجام داد. همکارم پروانه وحیدمنش در من همکارانم میگن که ابتدا به اسرائیل سری میزنیم، همراه میشیم با فرنوش رام و پس از اون بر میگردیم و حتما به واشنگتن هم سر میزنیم، آخرین اخبار رو در این ارتباط از اونجا هم پیگیری میکنیم. تا لحظات دیگه همکارم فرنوش رام با ما خواهد بود تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات در داخل اسرائیل. ساعت در تل آویو 22:36 شب در اسرائیل. خانم رام بهتون سلام میکنم. با توجه به اینکه ساعاتی پیش شرایط خاصی در اسرائیل حاکم بود، الان وضعیت به چه صورتیه؟ آیا شهروندان اسرائیلی به زندگی عادی برگشتن یا همچنان ترس از این دارن که احتمال داره موج دومی هم در راه باشه؟
با سلام به شما و مخاطبین جناب زرقامی، این وقایعی که امشب در اسرائیل مخصوصا در اورشلیم، هرتسلیا، گوش دان که مرکز اسرائیل هست، تل آویو و شهرهای اقماری اون رخ داد، واقعا بی سابقه بود. این 181 فروند موشک بالستیک زمین به زمینی که شلیک شد، طبق گفته پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، از نظر توان و قدرت ضربه زنی و در مجموع بسیار بیشتر و دو برابر اون 313 پرتابه ای بود که 27 فروردین ایران به سوی اسرائیل شلیک کرده بود. آسیب های مالی بسیار جزئی در برخی از نقاط این حملات داشت، ولی فعلا هنوز ارتش میگه که رهگیری ها بالا بوده ولی درصد رو هنوز اعلام نکردن. در مورد مردم که شما فرمودین، من این توضیح رو در بولتن قبلی هم دادم که فردا شب در اسرائیل شب روش هشنه هست، یعنی شب سال نو عبری که با اون جشنهای سه هفته ای پاییزه یهودیان شروع میشه و در واقع همون جشنی که پارسال اون آخرین روزش بود و حماس اون حمله غافلگیر کننده رو انجام داد. امشب خب در برای مردم اسرائیل و یهودی ها خب مثل شب نوروز ایرانی ها بود، مردم میرن آخرین خرید و آخرین تدارکاتشون رو انجام میدن، ولی از همون ساعت 2-3 بعد از ظهر دیگه کم کم که رسانه ها گفتن، یک آمریکایی ها میگن که نشانه هایی از آماده شدن ایران برای حملات وجود داره. و بعدم نخست وزیر اومد اون پیام رو داد به مردم که باید آرام باشید و دست پیرو دستورات باشید. معلوم بود یه چیزی داره تغییر میکنه و از تعداد مردم که من خودم در خیابون‌ها شاهد بودم بسیار کاسته شد، ولی این آژیرهای خطری که در سراسر بخش های مرکزی اسرائیل با یک ناله های بسیار شدیدی به صدا در اومده بود، البته که هر انسانی رو میتونست نگران بکنه. مردم در خیابان ها که بودن، به زیرزمین ساختمون ها، به پارکینگ ها، با چشم خودم دیدم که افراد بسیاری، خانواده هایی که چندین بچه دارن، پیرزن ها، پیرمرد ها، همه اینا داشتن میدویدن برن به طرف یک جایی خودشون رو در امان نگه دارن. این تقریبا بار اول حدود 45 دقیقه این طول کشید و بعد از اون دوباره یک حملات دیگری صورت گرفت. و خب مقامات اسرائیل هم تأکید میکنن که مسلماً این کشور این بار واکنش نشون خواهد داد از نوعی کاملا متفاوت. و تأکید رسانه ها الان در یک ساعت اخیر هم این هست که آمریکا به اسرائیل میگه که کاملا حق دارید که از خودتون و از مردمتون دفاع بکنید، ولی این هماهنگ، این واکنشی رو که بخواید به ایران نشون بدید باید ضمن هماهنگی با آمریکا باشه. بر این مسئله بسیار بسیار تاکید میکنن. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی اسرائیل امشب در خاورمیانه اقدام و حمله خواهد کرد. نام ایران رو مستقیم نبرد، ولی هر کسی که عقلی داره این رو کاملا میتونه درک بکنه که منظورش ایران بود. یک مقام ارشد دفتر نخست وزیری هم گفته که ایران اون ضرباتی رو که تا الان دیده یک اپسیلون بوده در مقایسه با آن چه که از این به بعد خواهد دید و اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت. برای همینی که در یکی دقایق اخیر ما میبینیم که مسعود پزشکیان و اینا همه دارن به اسرائیل پیام میدن که شما نباید واکنش نشون بدید، وگرنه ماجرا به جای وخیمی ختم میشه. در هر حال کابینه اسرائیل، کابینه امنیتی سیاسی، الان داره در جلسه خودش بررسی میکنه که باید چه اقدامات و چه طرحهایی رو که ارتش از قبل برای چنین مواردی آماده کرده کدومهاش رو عملی بکنه. وزیر خارجه با تمام وزیران خارجه کشورهای مختلف داره تون تلفنی صحبت میکنه و خیلی جالبه که نتانیاهو امشب برای اولین بار بعد از سالها با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هم که در واقع اینا دوستان بسیار نزدیک و خوب هم دیگه بودن، تلفنی گفتگو کرد. و این هم از این نظر جالب بود که در هر حال شاید یا پیامی رو به ایران برسونن یا اینکه در هر حال به روسیه هم بگه که اگر وضع معادلات در منطقه از این به بعد تغییر بکنه، این اسرائیل بوده که مورد حمله حماس و حزب الله و ایران و اینا یه دفعه با هم دیگه قرار گرفته و مجبور بوده که از خودش دفاع بکنه. رسانه‌های اسرائیل که معمولاً از این کلمات دراماتیک و تاریخی و اینجور چیزا استفاده نمی‌کنن و واقع گرایانه مسائل رو ارزیابی می‌کنن، امشب در همه رسانه‌هاشون دارن میگن که امشب یک شب بسیار مهم تاریخی بوده که ورق برگشته در خاورمیانه. یعنی آنچه که من میتونم استنباط بکنم،
آیا اشاره میشه به این که به هر حال برخی از اقداماتی هم که آقای نتانیاهو انجام داده بود میتونسته تأثیر بگذاره روی اقدام تلافی جویانه‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده؟
نه، ببینین اینا دارن به طور کلی این ماجرا رو میبینن. ما الان داریم به سالگرد حمله غافلگیرانه حماس نزدیک میشیم و توی این تمام این ارزیابی هایی که میکنن میگن که اتفاقا خود نتانیاهو بود که سالها چشم خودش رو به روی اقدامات حماس در غزه بسته بود و خود نتانیاهو بود که به امیر قطر اجازه میداد که میلیون ها دلار پول نقد آمریکایی رو با اسکناس بیارن و اعضای ارشد موساد با چمدون اینا رو در فرودگاه بن گوریون تحویل بگیرن و ببرن بدن به حماسی‌ها که اونها در غزه آرام باشن. و تاکیدم میکنن که اسرائیل با حزب الله سر جنگ نداشت. اسرائیل میتونست که حزب الله داره اون طرف مرز چی کار میکنه، چه تونل هایی حفر میکنه، چقدر زرادخانه موشکی خودش رو تقویت کرده، اما این آقای حسن نصرالله بود که روز 8 اکتبر 16 مهر پارسال در حمایت از گروه افراطی حماس وارد این کارزار شد، بعدش هم حوثی های یمن و بعدش هم شیعیان شبه نظامیان شیعه عراقی این حملات رو در هفته های اخیر سامان دادن. ببینین از دید مردم اسرائیل، از دید جامعه اسرائیل و از دید دولت مردان اسرائیل که نگاه بکنید، این کشور چپ و راست و میانه و مخالف نتانیاهو و موافق نتانیاهو نداره. همه میگن که واقعا ما چه گناهی داریم که در این منطقه داریم زندگی میکنیم، یک کشور شکوفا آباد و یک کشور بسیار مدرن و قوی رو ساختیم، ولی از هر طرف این گروه های مختلفی که همگی هم به یه نحوی با ایران، با رژیم ایران در ارتباط هستن، دارن به ما حمله میکنن. این دیدیه که مردم اسرائیل دارن و برای همینه که این اتحاد
یعنی
و استجام
یعنی اونطوری که از صحبت شما متوجه شدم، مردم اسرائیل در شرایط فعلی موافق اقداماتی هستند که بنیامین نتانیاهو داره در لبنان و در غزه انجام میده.
100% اصلا یعنی اسرائیل که آوازه و شهرش به این بود که کشور جنگ های کوتاه مدته و این تاریخ مورخین و افراد و کارشناسان در طول دهه ها می آمدن و می گفتن اصلا اسرائیل جامعه‌ای که طاقت جنگ های طولانی رو نداره، در این جنگ غزه متوجه شدن چون انقدر این ضربه‌ای که به مردم اسرائیل خورده بود، مخصوصا که اون افرادی در جنوب اسرائیل نزدیک مرز غزه رو بوده شدن. من آقای اودد لیفشیتس رو مثال میارم. آقای اودد لیفشیتس اگه زنده باشه، گروگان 86 ساله، آقای اودد لیفشیتس یک روزنامه نگار بسیار مشهور و چپگرا که سالها با تمامی دولت‌های اسرائیل می‌جنگید و برای حقوق فلسطینیان تلاش می‌کرد. اودد لیفشیتس الان یک سال تمام اگه زنده باشه هنوز توی تونل‌های غزه هست. ببینین این حمله‌ای که حماس به این ترتیب به در این جنوب اسرائیل که کرانه باختری نبود، منطقه اشغالی که نبود، منطقه سال 1948 داخل خود رسمی اسرائیل بود، وقتی که اینها آمدن و اون بلاها رو سر مردم، اون مردم صلح‌خواه و صلح‌طلب و چپی در جنوب آوردن، واقعا جامعه اسرائیل بسیار به طرف راست و راست افراطی حرکت کرد. و الان شما میبینید که ما الان چند روز دیگه به سالگرد جنگ غزه نزدیک میشیم. نه تنها حمایت از این کماکان ادامه داره، بلکه با قدرت تمام الان هم مردم.
ولی به ظاهر خانم رام اینطور به نظر میرسه که دیگه مسئله گروگان ها کاملا به فراموشی سپرده شده و با وضعیتی آقای نتانیاهو هم به وجود آورده، من فکر نمی کنم که خانواده گروگان ها دیگه امیدی داشته باشن برای اینکه اونها بتونن برگردن به آغوش خانواده هاشون.
بله بله، ببینید خانواده ها که مسلما تظاهرات و اعتراضات خودشون رو کاملا ادامه خواهند داد. نتانیاهو هم دائم در حتی در مورد همین حملات به حزب الله این رو تاکید میکنه، میگه که وقتی که این فشار بسیار شدید باشه بر این گروه ها، بالاخره جامعه جهانی به یک نحوی دخالت خواهد کرد و وقتی که یک توافقی به دست بیاد که حزب الله دیگه از مرزهای اسرائیل دور بشه و اسرائیل هم بالاخره یک راه حلی واقعا عملی رو بتونه پیدا بکنه برای غزه، در اون صورت ممکنه که از اون 101 نفری که البته نخست وزیر هفته قبل به مجلس در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتش که 50% اینا در خوشبینانه ترین حالت زنده هستند. ببینید جامعه اسرائیل الان هم که سالگرد جنگ دائم تاکید میکنن اگر این گروگان ها حتی اگه جسدشون
بله.
به اسرائیل بر نگرده دیگه اسرائیل اون کشور پیشین نخواهد بود. چرا؟ چون اون عهد نانوشته میان دولت و ملت گسسته شده. اسرائیل از اون 76 سال پیش که به وجود اومده تمام این کارهای امنیتی و نظامی رو که انجام میده برای اینکه خون از دماغ یک شهروند خودش نیاد. ولی الان که حتی اگه 50% اینا هم زنده باشن اسرائیل به حق دیگه اون جامعه نخواهد بود. هنوز موضوع اول مسلمن که گروگان ها هستن ولی ماجرا به نحوی پیچیده و معضل بزرگتری شده که الان وارد مسئله لبنان شده و الان ممکنه که با ایران در هر حال یک درگیری کاملا منطقی هست که پیش بیاد و در اون صورت مسلمه که موضوعها دارای اولویت بندی میشن برای دولت اسرائیل.
سپاسگزارم فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل با ما همراه بود. اما باز در اسرائیل باقی میمونیم. آقای منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اسرائیل با ما هستند و تا لحظات و دقایقی دیگه حسین آریان کارشناس امور دفاعی و نظامی هم به ما خواهند پیوست. آقای امیر بهتون سلام میکنم، در دیر وقت اسرائیل هم به سر میبریم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. وضعیتی که اکنون پدید اومده رو شما چگونه به تحلیل میشینید و تا چه اندازه محتمل میدونید که یک درگیری شدیدی بین ایران و اسرائیل رخ بده؟
بله، اولا درود میفرستم به شنوندگان شما و آفرین میگویم به خانم فرنوش رام که بسیار خوب تصویر کاملی رو از اسرائیل و از این جریانات ارائه داد. ببینید تردیدی نیست که اگر ما به جرأت داشته باشیم و ارزیابی بکنیم هواپیماهای اسرائیلی در راه خواهند بود و هدفهایی رو در داخل ایران خواهند زد. اینها بلافاصله آماده واکنش نشون دادن هستند به خاطر اینکه تمام این برنامه ها از هفته ها ماه ها و حتی میتونم بگم سال ها پیش آماده شده. در گذشته همیشه اسرائیل با مخالفت شدید ایالات متحده روبرو بوده. واژه دونت که از زبان آقای بایدن بارها شنیده شد مانع بزرگی بود برای اسرائیل که اقدامات خودش رو متوجه رژیم ایران نکنه. ولی این بار هم آقای لوید آستین، هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و هم دستیاران ارشد پرزیدنت بایدن میگویند که ما اگر گفتند و هشدار دادند که اگر اسرائیل مورد تهاجم رژیم ایران قرار بگیره در کنار اسرائیل خواهند ایستاد. پرسش این است که یعنی چه در کنار اسرائیل خواهند ایستاد؟ ارزیابی در اسرائیل این است که ایالات متحده همچنان کنار گود خواهد نشست ولی همه امکانات و تسلیحات لازم رو در اختیار اسرائیل خواهد گذاشت و در صحنه بین المللی از اسرائیل حمایت و دفاع خواهد کرد و این یک امر بسیار مهم است. پرسش حیاتی دیگر این است که اگر امشب الان هواپیماهای F-35، F-16، F-15 و اسرائیل در راه هستن، آیا ایالات متحده موافقت عربستان سعودی رو گرفته که هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی اون کشور بگذرن یا نه؟ حتی اگر چنین نباشد و راه هواپیماهای اسرائیلی حدود 2 ساعت بیشتر طول خواهد کشید، ولی باز هم مانعی نداره، اینا میتونن مسیری رو انتخاب بکنن که از تیررس رژیم ایران به دور باشه، شبه جزیره عربستان رو دور بزنن، وارد دریای عرب از اونجا اقیانوس هند و از اونجا دریای عمان بشن و از فاصله 2300 کیلومتری بیایند و اون اهدافی رو که تعیین کردن بزنن. و اهداف منظورم پایان خارج تاسیسات پالایشگاه‌های نفت، احتمالاً بندر عباس، و اگر گسترش پیدا بکنه میتونه به فردو برسه و حتی به نتن.
شما فکر میکنید که چه طرفی رو میبنده دولت آقای نتانیاهو از اینکه بخواد دامنه این جنگ رو گسترش بده؟ آیا هدف بنیامین نتانیاهو اونطور که در پیامی هم که برای ایرانی ها فرستاده بود تغییر حکومت در ایرانه؟
ببینید، اولا واژه نتانیاهو رو من به شدت باش مخالفم. صحبت از امور امنیتی و حتی حیاتی موجودیت اسرائیل، بنابراین فرق نمی کنه که
آقای منشایی متوجه میشم موجودیت اسرائیل، ولی وقتی که شما جنگی رو گسترش میدید باید بتونید کنترلش هم بکنید. الان جنگ صرفا دیگه فقط با حماس نیست، در لبنان اسرائیل وارد شده، از طرف دیگه دامنه این جنگ میتونه به مناطق دیگه در خاورمیانه هم گسترش پیدا کنه. آیا اسرائیل به این شکل موجودیت خودش رو میتونه حفظ کنه؟
من از شما پوزش میطلبم. اسرائیل نیست که جنگ را گسترش داد، حماس بود که به اسرائیل حمله کرد. فردای روز حمله حماس بود که حزب الله وارد جنگ شد. مدتی پس از اون بود که حوثی های یمن وارد جنگ شدن. بعد از اون بود که گروه های وابسته به رژیم ایران در عراق وارد جنگ شدن. پس از اون بود که حکومت اسلامی ایران پول و اسلحه رساند به کرانه باختری و باعث خیزش اونها شد. اسرائیل جنگ نمیخواد، اسرائیل امنیت میخواد، اسرائیل همسایگی و همیاری و همزیستی رو با همسایگان عربشون به ویژه لبنان طلب میکنه. این که آمدن و گفتن این که اسرائیلی که جنگ رو گسترش میده، نه، اسرائیل از خودش دفاع میکنه. اسرائیل اگر رفت اسماعیل هنیه رو زد، اسرائیل اگر رفت و رادار S-300 رو در پایگاه هشتم هوایی در اصفهان زد، اسرائیل اگر الان حمله زمینی به لبنان رو آغاز کرده، اسرائیل اگر بونکر نصرالله رو منفجر کرد و باعث کشته شدن او شد، اینها همش اقدامات دفاعی که بر اسرائیل تحمیل شده. بر اسرائیل تحمیل شده. اسرائیل نمیخواهد با کسی جنگ بکنه و پیام نتانیاهو حامل این بود که اسرائیل میخواهد که همچنان.
ولی آقای منشامیر، اسرائیل میشه گفت که در تمام دفعاتی هم که تلاش شد برای اینکه به نوعی به توافق آتش بس برسه، مسئله بود که حالا جدای از اینکه حماس هم مانع این قضیه شد، ولی اسرائیل هم تلاشی رو نکرد برای اینکه بخواد جنگ جلوگیری بشه و وضعیت رو ببره به سمت حالا یک وضعیتی که بشه در اونجا تصمیمات سیاسی گرفت، یعنی بیشتر به دنبال تصمیمات نظامی بود. آیا این رو شما قبول ندارید؟ آقای امیر؟ بله، متاسفانه ارتباط ما با آقای امیر قطع شد. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. تلاش میکنیم که آقای امیر رو یک بار دیگه همکارانم به ما وصل کنند. آقای آریان، بهتون سلام میکنم، اگر صدای من رو میشنوید
بفرمایید.
درود. خواهش عرض کنم، ما داشتیم صحبت میکردیم با آقای منشه امیر در خصوص شرایطی که پدید اومده و اینکه به هر حال تحلیل ایشون رو جویا میشدیم. با توجه به اقدامی که ایران انجام داده، آیا باید انتظار اقدامی شدیدتر رو از اسرائیل داشته باشیم، یا باز هم این اقدام در یک چارچوب صورت میگیره و حالا با هماهنگی با متحدان اسرائیل این اقدام انجام خواهد شد؟
خب، اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری گفته که به هر حال اسرائیل پاسخ خواهد داد و فعلا ما در حال آماده باش هستیم که از جان شهروندانمون حفاظت بکنیم، ولی این حمله عواقبی خواهد داشت. به احتمال قوی اسرائیل به این حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد. البته بیشک بعد از ارزیابی اینکه واقعا این موشک ها چه صدماتی وارد کرده و در چه سطحی بوده، گو اینکه تا به حال گزارش ها که از اینی که صدمات اونچنانی وارد نکرده و پایگاه اسرائیل که در واقع هدف بوده پایگاه هوایش کماکان فعالن، فقط یک چند نفری زخمی شدن به یک مسلمان فلسطینی اهل غزه در اریحا. ولی اون اسرائیل در این حمله‌ای رو که میخواد انجام بده معمولا توجه اونچنانی نمیکنه به آمریکا، ولی آمریکا میتونه تأثیرگذار باشه، تأثیرگذار باشه از این جهت در اون سطح حمله‌ای که میخواد اسرائیل انجام بده، به خاطر اینکه آمریکا نمیخواد که جنگ و به طور کلی درگیری در منطقه گسترش پیدا بکنه. به همین جهت ممکنه که روی اون تأثیری داشته باشه، ولی بیشک اسرائیل پاسخ خواهد داد و به نحوی. و کاری رو که جمهوری اسلامی کرده واقعا این برخلاف برداشتای رایج این چند روزهای قبل و چند هفته قبل بوده بعد از ترور اسماعیل هنیه، که واقعا برداشت این بوده که جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد، برای اینکه این رو بارها من گفتم در دکترین نظامیش این نیست که بخواد با آمریکا وارد جنگ بشه یا با اسرائیل، و این رو هم میدونه که اگه بخواد با اسرائیل وارد جنگ بشه جمهوری اسلامی با آمریکا هم وارد جنگ خواهد شد. و در ماه آپریل حملات موشکی رو که انجام داده بود اینو به وضوح دید، به اضافه کمکی رو که کشورهای دیگه کردن. اون کاری رو که در ماه آپریل انجام داد در واقع یک گریزی بود از اون دکترینش.
آیا این زمان بندی رو هم باید بهش دقت کنیم آقای آریان، با توجه به اینکه ما داریم نزدیک میشیم به 15 مهر ماه، زمانی که به هر حال یک سال از جنگ غزه میگذره و ما در این زمان شاهد اقدام نظامی جمهوری اسلامی بودیم؟
هم زمان بندی است و هم به طور کلی دو سه نکته است. یکی فشارهای داخلی بوده به جمهوری اسلامی که شما چرا کاری انجام نمیدید، یعنی اون کسانی که به حساب تندرو هستن که اگه ما همینطوری ساکت بشینیم خوب اسرائیل جلوتر و جلوتر خواهد اومد، حالا رفته به داخل لبنان نصرالله رو از بین برده و وارد جنوب لبنان شده، و اینکه باید ما کاری انجام بدیم، داریم عمق استراتژیکمون از طریق گروهای نیابتی از دست میدیم، وجه ما داره خراب میشه، خلاصه ما باید یه درجه از بازدارندگی رو نشون بدیم و کاری انجام بدیم. به نظر میرسه که همه اینا تاثیرگذار بوده، ولی حرفایی رو که و کارهایی رو هم که نتانیاهو انجام داده بی تاثیر نبوده. یکی اینکه در سازمان ملل گفت به جمهوری اسلامی پیام فرستاد، هشدار داد، گفت با همه هر جای ایران رو اگه بخوایم هدف قرار بدیم دست دراز ما به اونجا خواهد رسید. بعدش یه پیام ویدیویی برای مردم ایران فرستاد به زبان انگلیسی که خیلی زود آزاد خواهد شد از دست این جمهوری اسلامی. و بعد نکته دیگر
اتفاقا یک سوال هستش آقای آریان، واقعا هدف بنیامین نتانیاهو چیه؟ واقعا بنیامین نتانیاهو با توجه به اون پیامی که فرستاده بود برای مردم ایران رو، یعنی خطاب قرار داده بود، هدفش تغییر رژیم در ایران یا تغییر حکومت در ایران هستش؟
کمک به این کاره، ولی در پشت این قبل از این یه موضوع دیگری را مطرح کرد و اون برقراری نظم نوین در منطقه است. برای این من اینگونه این دریافت میکنم، برقراری نظم نوین نظامی در منطقه.
خب پس اجازه بدید آقای آریان، چون آقای منشه امیر هم با ما هستند، همین نظم نوین رو من از آقای منشه امیر بپرسم، با توجه به اینکه در اسرائیل هستند و تحولات رو از نزدیک در اونجا دارن دنبال میکنن. آقای امیر، این نظم نوینی که آقای نتانیاهو روش انگشت گذاشتن منظورشون دقیقا چیست؟
من دقیقا نمیتونم به این پرسش پاسخ بدم، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو منظور خودش رو بیان نکرده و توضیح نداده، ولی آنچه که من درک میکنم از این سخنان و از مجموعه سخنان رهبران اسرائیل و از مجموعه رفتارها و سیاستهاشون، اونها از سالها پیش به این نتیجه رسیدن که رژیم ایران یک اختاپوسی است که بازوهای خودش رو در عراق، لبنان، سوریه، یمن و جاهای دیگه گسترده، و نفتالی بنت که یک دوران کوتاه نخست وزیر اسرائیل بود گفتش که کافی نیست که ما بازوهای اختاپوس رو بزنیم، بلکه باید سر اختاپوس رو بزنیم. و آقای نتانیاهو هم بارها گفته بود که سر مار در ایرانه و سر مار رو باید زد. و در همین فتنه‌ای که الان درست یک ساله که آغاز شده، ما انگشت‌های حکومت ایران رو به خوبی می‌بینیم. بنابراین فکر میکنم منظور آقای نتانیاهو از نظم نوین این است که کشورهای منطقه و شاید اروپا و ایالات متحده دست یگانگی بدن و با کمک یکدیگر به یاری ملت ایران بیاین و این رژیم رو براندازن. نظم نوین به این معنی است که هنگامی که رژیم فتنه‌گر کنونی در ایران برافتاده بشه، آرامش در منطقه برقرار خواهد شد، کشورهای عرب بیشتری و از جمله عربستان سعودی دست صلح اسرائیل رو خواهند فشرد، ملت ایران میتونه با ملت اسرائیل به صلح و توافق همزیستی و همکاری برسه و این خاورمیانه از یک دوران سیاه و تاریک و خطرناک و خونریز وارد یک دوران شکوفایی، صلح، امنیت و همکاری و همیاری خواهد بود.
آقای آریان، صحبت‌های آقای امیر رو شنیدید، تا چند اندازه این میتونه یک تصویر واقعی باشه از شرایطی که در آینده میتونه پدید بیاد در ارتباط با منطقه، در ارتباط با روابط اسرائیل با همسایگانش، و تا چند اندازه میشه گفت که به هر حال این صحبت‌ها یک مقداری خوشبینانه هستن؟
خب من برخی از حرفای آقای امیر رو قبول دارم، ولی من این رو نظم نوین نظامی میبینم در منطقه، برای اینکه سیاسی نیست، مسائل سیاسی، راه حل سیاسی اینجا مطرح نیست. اسرائیل دست بالا داره از نظر نظامی و دنبال سر ماره که بخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، ولی جمهوری اسلامی رو اگه بخواد سرنگون بکنه، آیا واقعا بدون راه حل سیاسی منطقه، یعنی خاورمیانه یا بخشی از خاورمیانه، واقعا یعنی اون نور به حساب روشنایی، صلح، آزادی رو خواهند دید و واقعا منطقه شکوفا خواهد شد و تمام این تقصیرها زیر سر جمهوری اسلامی است که باعث تمام این فتنه در منطقه شده؟ ما میتونیم جمهوری اسلامی رو واقعا ازش انتقاد بکنیم شدید و سیاست خارجیش هم در راستای منافع ملی ایران نیست و مردم ایران نیست، همه اینا به جا، ولی اون اختلافاتی رو که بین اسرائیل و به طور کلی عرب و فلسطینی ها وجود داره و این مسائل، اینا بسیار ریشه داره. قبل از اینا اصلا برمیگرده، قبل از اینکه نمیدونم سازمانی مثل حزب الله سر بیاد برافرازه و بخواد جمهوری اسلامی ازش پشتیبانی بکنه، مسئله اصلی اگه واقعا در یه تصویر بزرگتر ببینیم به این گونه که ادعا میکنن ما دنبال صلح هستیم در اسرائیل، میخواییم منطقه شکوفا بشه، برادرانه بغل هم دیگه در کنار هم دیگه زندگی بکنیم، خب یکی از راه‌ها اینه که اسرائیل بیاد واقعا اون راه حل دو کشوری رو بپذیره. مشکلات زیادی هست، کار ساده ای نیست، ولی این یک گامی است در راستای نظم نوین سیاسی به جای نظامی، ولی این هم مشکلات فراوانی داره. یک، آقای نتانیاهو چون این چیز رو نمیخواد، اون حکومت اسرائیل با اون راستگرایانی که داره اصلا چون این چیزی رو نمیپذیره که کشوری مثل فلسطینی وجود داشته باشه. دو، اون فرهنگ استراتژیک که در نظامیان اسرائیل هست و همینطور در سیاستمدارانش.
آیا این فرهنگ آقای آریان در میان سیاستمداران جمهوری اسلامی هم نیست؟ یعنی همون تندروهایی که در اسرائیل داریم در این سو در جمهوری اسلامی هم حضور دارن؟
صد درصد من جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه معصوم نمیدونم در این است، ولی فرهنگ استراتژیک در اسرائیل اختلاف با یه ذره جر و تعدیل همونی است که در آمریکا است. یعنی چی؟ یعنی استفاده از زور، استفاده از نیروی نظامی در وهله اول برای حل مسائل و چاره گشایی. از اول برپایی اسرائیل چنین بوده تا الان هم بوده، همیشه به همین جهت اینو نباید انکار کرد. دست اسرائیل همیشه رو ماشه بوده، یعنی دشمنان خودشونو به زانو در بیاره، از بین ببره، بکوبه. این فرهنگ استراتژیک در آمریکا هم است. نتیجهش هم مال آمریکا رو که در منطقه دیدیم، در افغانستان و عراق و لیبی و خیلی از جای دیگه. بنابراین این ایجاد نمیکنه. بعد میرسه به اون چه که آمریکا میتونه این کار رو انجام بده. یعنی هیچ کشوری اگر ما بخوایم به حاکمیت قانون و قوانین بین الملل توجه بکنیم، اسرائیل به خطنامه‌های سازمان ملل و خیلی از چیزهای دیگه توجه نمیکنه اگه به نفعش نباشه. آقای نتانیاهو پشت تریبون در سازمان ملل میگه که این یک مرداب و یک جای متعفن ضد اسرائیلی است، برای اینکه شما این همه قطعنامه یا بیانیه صادر کردین علیه ما. یعنی این وصل کرده به ضد یهودیت که همیشه از این کار استفاده میکنن برای انگ زدن. بنابراین خلاصه این که تنها کسی که و تنها کشوری که میتونه کاری انجام بده و باعث بشه که واقعا منطقه رو به طرف صلح و ثبات بره و این راه حل دو کشوری پذیرفته بشه، هیچ کشوری نیست مگر آمریکا. آمریکاست که میتونه تاثیرگذار باشه، فشار بیاره، متقاعد بکنه، ولی آمریکا هم این کار رو نمیکنه. آمریکا جزئی از مسئله است و جزئی از راه حل. راه حلش اینه که کمک بکنه به این راه. آمریکا نمیکنه، برای اینکه هر رئیس جمهوری در کاخ سفید باشه فقط حرف تحویل بده.
بله.
فقط صحبت میکنه، کاری انجام نمیده. تو داخل نمایندگان و مجلس، یعنی کنگره، اینها بیشترشون اینا قبول نمیکنن. لابی قدر قدرت اسرائیل این رو نمیذاره. به در این حال آمریکا تمام مدت، تمام قد پشت اسرائیل ایستاده، کمک‌های تسلیحاتی، سیاسی، اقتصادی به همه رو میکنه. بنابراین اینجاست من میگم که آمریکا هم راه حل و هم مسئله است. بنابراین اون نظم نوین رو من نظم نوین نظامی میبینم و واقعا راه به جای نمیبره و خوشبینانه است به طور تام و تمام.
آقای منشه امیر، شما شنیدید صحبت آقای آریان رو. از طرفی حالا چون صحبت از راه حل سیاسی شد، تو این مدتی که گذشته از جنگ غزه، ما شاهد این نبودیم که دولت آقای نتانیاهو تلاشی برای راه حل‌های سیاسی کنه و به هر حال شرایط به گونه‌ای پیش رفته که این درگیری هایی داره گسترش پیدا میکنه. شما فکر میکنید که آیا عزمی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی وجود داره که از گسترش این جنگ بشه جلوگیری کرد، یا باید هر دو کشور اسیر دست تندروهایی باشن که در داخلشون حضور دارن؟
اجازه بدید اول به سخنان آقای آریان جواب بدم و من تا 5-6 دقیقه دیگه از شما خداحافظی میکنم. ببینید آقای آریان، اسرائیل و مصر 2 سال پیش از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران با هم صلح کردند. قرار پیمان صلح 3 ماه پس از به قدرت رسیدن خمینی به طور رسمی امضا شد و این صلح هنوز پایداره. به دنبالش اردن با اسرائیل صلح کرد، ولی از روزی که رژیم ایران به سر کار آمد با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بود، به حرفم بسنده نکردند. رژیم ایران در سال 1982، یعنی 2 سال پس از به قدرت رسیدن، حزب الله رو در لبنان برپا کرد که اسرائیل را از شمال مورد تهدید قرار بده. بعد آمد نیابتی های دیگر رو. بنابراین خاورمیانه اگر آشوب درش هست، اگر روند صلح با مشکل روبرو شده، به خاطر فتنه‌گری ها و ریخت و پاش های مالی و تسلیحاتی گسترده رژیم ایرانه که مذاکرات رو به بن‌بست کشوند، فلسطینی ها رو تشویق کرد که صلح نکنن با اسرائیل، یاسر عرفات رو تشویق کرد، بعد آمد و به حماس و سازمان‌هایی که میگویند سر به تن اسرائیل نباید باشه و این سرزمین سرزمین اسلامی است، اینها رو تشویق کرد و علم کرد. بنابراین روند صلح به شکست کشیده شد. اسرائیل با قرارداد اسلو با فلسطینی‌ها راه آغاز مذاکرات صلح رو گشود، ولی پاسخ فلسطینی‌های افراطی به تشویق حکومت ایران چه بود؟ اونها آمدن ترور رو در اسرائیل، در حالی در قرارداد اوسلو نوشته شده بود که از این پس فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تعهد می‌کنن که اختلافات خودشون رو نه از راه خشونت بلکه از راه مذاکره حل کنن. این تعهد رو فلسطینی‌ها بهش عمل نکردن، عمل نکردن، بلکه به عکس ترور بیشتر شد. اسرائیل هرگز به کشورهای دیگر تعرض نکرده، همیشه کشورهای عرب بودن که از سال 1948.
ولی به هر حال آقای منش امیر، قبول دارید که بعضی از اقدامات اسرائیل تحریک‌آمیز بوده، مثل شهرک سازی ها و اقداماتی از این دست؟
بله، ببینید، این رو شما کاملا درست میگید و شهرک سازی برخلاف قوانین بین الملل، این رو من قبول دارم، ولی وقتی که میایند و اتوبوس‌های اسرائیلی رو منفجر میکنند، وقتی که یک کودک 3 ماهه رو با اتومبیل زیر میگیرند، وقتی که در صف جوانانی که میخوان وارد دیسکو بشن یک تروریست انتحاری خودش رو منفجر میکنه و انواع و اقسام جنایات دیگر، این هراس و نگرانی در میان ملت ایران اسرائیل به وجود میاد که با این رهبران خونخوار و جنایتکار فلسطینی نمیشه به صلح رسید، و پاسخش این است که اسرائیل به اقدامات دفاعی دست بزنه و این شهرک ها بخشی از این است. ببینید، رژیم اسرائیل وقتی که موجودیت خودش رو اعلام کرد یک رژیم سوسیالیستی بود، ولی شما این 76 سالی رو که از استقلال اسرائیل میگذره میبینید که از دهه دوم به بعد اسرائیل مرتب به سوی راستگرایی و عدم سازش با فلسطینی‌ها کشیده شده. چرا؟ به خاطر ترور فلسطینی، به خاطر اینکه نمیشه به اونها اعتماد کرد، به خاطر اینکه آقای همین حسن نصرالله که هلاک شد در واکنش به هلاک شدن قاسم سلیمانی گفته بود که باید نبرد فی سبیل الله در هر شرایط ادامه پیدا کنه. اگر ما بر دشمن پیروز شویم، پیروز شده ایم، و اگر شهید شویم، باز هم پیروز شده ایم. یعنی اینها مرگ براشون اصلا مسئله نیست. اسامه همدان که یکی از سرکردگان حماس هست میگوید تلفاتی که ما دادیم خیلی کمتر از اون چه بود که انتظار داشتیم. حالا خودشون میگن 48 هزار تا کشته شدن، ولی میگه کمتر از اون چی که بود که ما انتظار داشتیم. یعنی جان انسانها براشون اصلا اهمیت نداره، و این بدبختی کشور اسرائیله که براش کشته شدن یک فردش عزا و سوگواریه، برای گروه های فلسطینی افرادگرا مثل حماس و حزب الله لبنان و غیره شهید شدن راه رو، یعنی هرچه خون مسلمان بیشتر ریخته بشه راه رو برای رسیدن به پیروزی هموارتر خواهد کرد. بنابراین اگر در اسرائیل جناح راست روز به روز تقویت میشه، به خاطر اینه که این اعتماد به فلسطینی ها و به سران اونها و به گروه های افرادگرای اسلامی متزلزل شده.
بله، ولی حالا اگر بخواییم به پرسش من پاسخ بدید در فرصت که باقی مونده، اینکه چرا آقای نتانیاهو و دستگاه حاکمه اسرائیل هیچ وقت طرف راه حل سیاسی نرفتن و فکر کردن که راه حل نظامی بهترین گزینه میتونه باشه؟ الان یک سال هم گذشته و به ظاهر اسرائیل هنوز به نتیجه مطلوب خودش نرسیده.
این دقیقا چیزیست که من شروع کردم توضیح بدم. ببینید، بزرگترین بازنده جنگ در غزه امکان برقراری صلح بود. اکثر این کیبوس ها، آبادی های اشتراکی که مورد حمله قرار گرفتن، ساکنانش 60%، 90%، 100% از فلسطینی ها و برپایی کشور فلسطینی دفاع می کردن. چگونه اسرائیل می تونه یک کشور فلسطینی رو در کنار خودش تحمل بکنه که به کانون ترور مبدل بشه؟ من برمی گردم به قرارداد اسلو 1992، برمی گردم به بیرون آمدن اسرائیل از نوار غزه. اسرائیل غزه رو ترک کرد، داد بهشون، گفت اینجا رو شکوفا بکنید، ما هم حاضریم به شما کمک کنیم. ما حاضریم براتون بندر بسازیم، امکان ندادن، خرابکاری کردن. اسرائیل گفت حاضریم براتون فرودگاه بسازیم، نگذاشتن که این کار انجام بشه. اسرائیل گفت کارگران شما رو ما حاضریم بپذیریم، بهشون کار بدیم. تروریست فرستادن. اسرائیل آمد در مرز اسرائیل با غزه یک مرکز صنعتی بزرگ درست کرد. تروریسم حماس اینها رو انقدر مورد خرابکاری و بمب و ترور قرار داد که این مرکز هم بسته شد. بنابراین بدبختی فلسطینی ها در رهبران نالایقی است که جز خون و شهید شدن راه دیگری رو نمی‌شناسن. در چنین شرایطی هیچ احتمالی برای برقراری صلح وجود نداره. اسرائیل به هیچ رهبر فلسطینی، اگر رهبری وجود داشته باشه، نمیتونه اعتماد بکنه که این امکانات رو بهش بده دستش و اون بیاید و به راه صلح برسانه. یاسر عرفات آمد و با توافق با اسرائیل حکومت خودگردان فلسطینی رو برپا کرد. دیدیم که در غزه چه شد، دیدیم که الان کرانه باختری مرکز آشوب و اختشاش و خونریزی و ترور علیه اسرائیل. بنابراین امکانی امروز برای برقراری صلح وجود نداره و این راه حل نمیتونه عملی باشه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای منشه امیر که حضور داشتید، کارشناس مسائل خاورمیانه که در اسرائیل بودن و ما را همراهی میکردن. آقای آریان، اگر نکته ای هست در پیوند با صحبت آقای منشه امیر از شما بشنویم در پایان.
خب من کوتاه میگم، ببین نتیجه را که بهش گفتم که باهن برقراری نظم نوبین نظامی در مرحله
صداتون متاسفانه خوب نیست آقای آریان، اگر مکانتون یه ذره تغییر بدید شاید. از
الان صدا چطوره؟
الان بهتر شد. بله بفرمایید.
این صحبت هایی رو که آقای منشه امیر کردن به حال همون برقراری نظم نوبین نظامی است و اینکه نتیجه گرفتن سرآخر که واقعا به هیچ وجه من الوجود شما نمیتونید به فلسطینی ها اعتماد بکنید، رهبرانش فاسدند، همه اینا تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستند و به هیچ وجه آینده روشنی هم وجود نداره برای اینکه اینا قابل اعتماد نیستن. شهر اکسازی هم آره بده، ولی مجبور شدیم این کار بکنیم. این هم چیزیست که ما در همه بیشتر برای مقام های اسرائیل هم میبینیم، یعنی نوعی مظلومگرایی و در این حال خودشون رو محق جلوه دادن، یعنی فرافکنی. تمام تقصیرات گردن دیگران هست، ما مظلوم واقع شدیم و ما خواهان صلحیم و این رو دیگران نمیخواهن. حالا شما چه اینو بخواهید چه نخواهید، این فلسطینی ها همسایه شما هستن. شما برای پایان دادن به جنگ و خونریزی که حالا همه تقصیرات رو به نادرستی انداختین گردن جمهوری اسلامی، تأکید میکنم جمهوری اسلامی معصوم نیست، اینی که شما دو تا راه دارید، یا بایستی با زور و نیروی نظامی و به طور کلی جنگ رو پیش ببرین، یا بایستی به قول انگلیسی ها کامپرومایز، یعنی به نوعی مصالحه دست پیدا بکنید. این دو تا راست، راه عجیب غریبی برای پایان درگیری وجود نداره. ایشون میگن اون بخش دومش مصالحه امکان پذیر نیست، بنابراین جنگ ادامه پیدا میکنه. نتیجه تا موقعی که این نوع طرز تفکر در اسرائیل دوام داره و واقعا طرف مقابل رو به رغم همه به حساب اشکالاتی که داشته داره و یا خواهد داشت و داره نتونن اینه قبول بکنن و به نوعی مصالحه دست برسن، نتیجه چه خواهد بود؟ اسرائیل کماکان یک کشور پادگانی باقی خواهد ماند و دست مردمش و سربازانش همیشه بر روی اسلحه خواهد بود، بر روی ماشه خواهد بود، کما اینکه از 1948 حالا به همین گونه بوده. اینی که با دو تا کشور ما صلح برقرار کردیم، با مصر رو ولی با اردن ولی با فلسطینیان نمیتونیم کنار بیام، خب این راه حل نیست. یعنی این جنگ همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. فردا جمهوری اسلامی میره، جمهوری اسلامی مستاجره. یک نظام دیگری در ایران برقرار بشه، اون وقت میخواین چه کارش بکنید؟ یعنی فکر میکنین تمام این مسائل همه اینا زیر سر جمهوری اسلامیه؟ جمهوری اسلامی از این نوع مسائل و کارهایی رو که اسرائیل میکنه سوء استفاده کرد، وارد میدان شد در پیجویی سیاست خارجیش برای عمق دادن استراتژیک به غلط گروه های نیابتی، برای اینکه کار خودش رو پیش ببره. جمهوری اسلامی واکنشی عمل کرده، خودش وارد میدان نشده. جمهوری اسلامی که حوثی ها رو اونجا نکاشته که، این مسائل بوده، جمهوری اسلامی وارد میدان شده، از این مسئله استفاده کرده.
آیا آریان اجازه بدید یک سوالی هم بکنم، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، فقط خیلی کوتاه، در مورد موشک هایی که این بار فرستاد، چون دفعه قبل اگه یادتون باشه ساعت ها طول کشید تا اینا رسید به اسرائیل، این بار ما شاهد سرعت بیشتری بودیم، اما باز هم شاهد این بودیم که این موشک ها هم دقیق نبودن و دقت بسیار کمی رو داشتن در هدف قرار دادن حالا اون اهدافی رو که جمهوری اسلامی در نظر داشت که مورد اصابت قرار بگیره.
با توجه به اطلاعاتی که تا به حال داریم، یکی دو نکته رو میتونم کنم. یکی این که این موشکایی را که قبلا، یعنی سلاحایی را که قبلا ازش استفاده کرده بودن، موشکای کروز بود، پهباد بود که خیلی طول میکشه، پهباد معمولا 6 تا 7 ساعت طول میکشه تا از ایران برسه به اسرائیل، بنابراین فرصت کافی به سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و دیگر کشور داره از بینش بودن. کروز هم معمولا 2 ساعت طول میکشه. این بار از موشک‌های بالستیک استفاده کردن که حدود 12 دقیقه باید به اسرائیل برسه و مدت حمله با توجه به موشک‌هایی که به اسرائیل رسیده حدود نیم ساعت، یه زمانی در این حول و حوش بوده و از شهرهای کرج و تهران و کرمانشاه و اصفهان و تبریز و دیگر شهرها همگام اینا رو فرستادن برای اینکه سیستم پدافند هوایی اسرائیل رو اشباع بکنن. به همین جهت برخی از موشک ها به نظر میرسه که خلاصه به زمین اصابت کرده. اینکه حالا اسرائیلی ها میگن ضایعات زیادی نداشته، باید صبر بکنیم ببینیم، ولی این اختلافی هست با دفعه قبل و در این حال گفته میشه، تایید نشده، که از موشک های بهتری و حتی هایپرسونیک استفاده کردن، ولی باید ببینیم که اطلاعات بیشتری به دست ما برسه در روزهای آینده تا ارزیابی بهتری داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما آریان که با ما همراه بودید در این ویژه برنامه. حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل همراه ما بود. ساعت 11:56 دقیقه شب در تهران و همچنین در تل آویو ساعت 23:26 دقیقه، یعنی در اسرائیل 23:26 دقیقه است. یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، برمیگردیم. گلناز اسفندیاری اینجاست تا یک مرور دوباره بکنیم. به واشنگتن هم سری خواهیم زد همراه با همکارمون پروانه وحید منش.
شنونده ی ویژه برنامه ی رادیو فردا هستید.
یک بار دیگه به اون عده از شنونده هایی که این لحظه ما رو دارن همراهی میکنن با این ویژه برنامه خیر مقدم میگم. خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای پیگیری اخباری که از ساعتی پیش حتما در جریانش قرار گرفتید، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اقدام تلافی جویانه خودش رو انجام داد و موشک های بالستیک رو به سمت اسرائیل فرستاد. گلناز اسفندیاری اینجاست تا برای ما از آخرین اخبار بگه و یک مروری بکنیم بر آنچه که گذشت. گلناز با تو.
محمد، حدود 4 ساعت پیش ایران یک حمله موشکی کرد به اسرائیل. ارتش اسرائیل تایید کرد که شامگاه سه‌شنبه جمهوری اسلامی حدود 180 موشک بالیستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل گفت که تعداد زیادی از این موشک‌ها رهگیری و منهدم شده و آمریکا هم در انهدام این موشک‌ها با اسرائیل همکاری کرده. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ادعا کردند که بسیاری از این موشک‌ها به اهداف خود برخورد کرده، این در حالی است که بر اساس برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی از تکه‌های موشک‌ها حتی در خاک ایران دیده شده. یک ویدیویی که به دست ما رسیده نشون میده که یک تکه از این موشک‌ها در نزدیکی زنجان افتاده و مردم این ویدیو رو ثبت کردن و منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. این حمله موشکی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی، بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و آمریکا شدیداً محکوم شده و آمریکا گفته که این حمله عواقب جدی خواهد داشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیک سالیوان گفته که حمله ایران به اسرائیل ظاهراً شکست خورده و بی اثر بوده. با این حال آقای سالیوان گفته دولت بایدن همچنان این وضعیت حساس رو زیر نظر داره. تا جایی که تا گزارش هایی که تا کنون منتشر شده، فقط یک نفر در جریان این حمله کشته شده، یک فلسطینی که در اریحا ظاهراً جان خودش رو بر اثر این حمله موشکی ایران از دست داده. در مورد این حمله موشکی محمد، نظر فابیان هینز، پژوهشگر مسائل دفاعی و نظامی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین رو جویا شدیم که نظر او رو با هم گوش می‌کنیم.
So we saw a very substantial attack. It seems that Iran has gone up in terms of numbers.
آقای فینز به ما گفتش که ما شاهد یک حمله بسیار اساسی بودیم. خب ایران تعداد موشک‌ها را بالا برده. گزارش‌های متعددی مبنی بر شلیک 180 یا 200 موشک منتشر شد. نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است کیفیت آنها نیز بالا رفته باشد. بسیاری از تصاویر تقویت کننده موشک‌های مصرف شده که دیده ایم مربوط به خیبرشکن یا فتاح 1 پیچیده ترین موشک ایران در آن رده بود.